بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه یک، استاد حسینی نسب، 26/11/94، جلد یک، صفحه 114.
از عبارت اینجوری به نظر میاد که مشکل ساختار بوده که اگر که ما اونجا قالب طبیعت شدیم، یعنی اسم عنوان کتابش به طبیعت، این بحث جاری نیست، فقط قسم فرد بشه و فقط این بحث باید ادامه مونده.
این که الان اشکالی به اون تفسیر نمیشه.
اگر فقط این عبارت میخواد بگه که معنای طبیعت جوری نیست که با این بحث اینجا در تنافی باشه.
نه، اینجا توی این اون دیکه اول حرفتون درسته، این که دوم درست نیست. اون دیکه اول درسته که صاحب فصول که این هم درسته که ما تبل اصفهانی گفتیم که اصل مطلب رو این دور میزنه که صاحب فصول چون فکر کرده فرد در اونجا با فرد در اینجا یک معنا داره، به همین خاطر خیال کرده که اگر کسی اونجا بگه اهم به طبیعت تعلق میگیره دیگه دعی نداره که بحث کنه به مره خورده یا به تکرار.
اصلا تصور نداره،
تصور نداره اصلا برد چون بگه طبیعت فرد نگفته. البته اگه فرد اونجا و فرد اینجا یه معنا باشه، خب همینه دیگه. اگر یک فرد در اونجا و فرد در اینجا به یک معنا باشد، معنا ندارد کسی که قائل شده به تعلق عام به طبیعت بحث کنه که به مرر خورده یا به تکرار. اما اگر فرد در اونجا و فرد اینجا به دو معنا بود، این بحث معنا ده. اشکال صاحب فصول که چون خیال کرده اونجا که میگم طبیعت یا فرد، فرد اونجا با فردی که بعد مثلا میرزای قمینا مره و تکرار رو به فرد و افراد معنا میکنن به یک معناست، گفته پس این که اصول اینا رو دوتا بحث قرار دادن معلوم میشه که این تفسیر مرزای قمی درست نیست، در حالی که به یک معنا نیست. اون فردی که توی مره و تکرار میگه میرزای قمی به فرد و افراد معنا میکنه، همونطور که توی عبارت هم هست، به معنای وجود واحد و وجودات متعدده. فردی که در مقابل طبیعت تو اون بحث مطرح میشه به معنای وجود واحد یا وجودات متعدد نیست، بلکه معنای سرایت حکم به خصوصیات فردیه یا عدم سرایت به خصوصیات فردیه است. وقتی که این تفاوت روشن شد معلوم میشود که این که امر، وقتی اونی هم که میگه امر به طبیعت خورده، حالا میتواند بحث کند که این یک وجود واحد از طبیعت مراده یا وجودات متعدد از طبیعت مراده. بنابراین اگر کسی مثل میرزای قمی اومد اینجا مره و تکرار رو به فرد و افراد معنا کرد، شما نمیتوانید به او اشکال کنید که این جدا کردن این دو بحث، افراد دو این دو بحث، باعث میشود که این تفسیر میرزای قمی اشکال بشه. نه، این رد نمی کنید. چرا؟ اومده نگاه کن، وقتی معنا میکنه فرد در مقابل طبیعت چی معنا میکنه؟ میگه لحن وجود طبیعت فل خارج هو الفرد قایت الام خصوصیت و تشخص و یلازم المطلوب و خارج. میگه طبیعت خصوصیت و تشخص خارجه، اما بخلاف القول به تعلقی به الافراد فان تشخص به ما یقومه. پس فردی که مقابل طبیعت میشه فرد محل خصوصیات که تشخص هم میگیره. حالا یه خط قبل از این توی مره و تکرار، ان المراد من الفرد اول افراد وجود واحد او وجودات متعدده. خب دو معناست دیگه، وجود واحد یا وجودات متعدده یه معناست که معنای فرد و افراد در مره و تکراره. اون مصداق معجمی خصوصیاته یا خصوصیت فقط اون طبیعت، این هم یک معناست که در بحث تعلق هم به طبیعت یا افراد مطرحه. بنابراین اتفاقا اون گلوگاه جواب آخون به صاحب فصول همینه، یعنی اونجایی که ما از فرد و افراد صحبت میکنیم منظورمون وجود واحد یا وجودات متعدده است، اونجایی که از فرد مقابل طبیعت سخن میگیم منظورمون تعلق با تمام خصوصیات مثل تشخص و این هاست. و چون اینا دو معنا هستن، حتی اگر کسی اونجا قائل به تعلق هم به طبیعت باشه بگی به تمام خصوصیات کار نداره، حالا اینجا میتونه بحث کنه یک وجود از اون طبیعت یا وجودات متعدد از اون طبیعت. روشنه؟ بنابراین اون بخش دو تا تیکه اول کلامتون که ما گفتیم اصل حرف برمیگرده به معنای فرد در اونجا و اینجا و اینکه صاحب فصول اینا رو به یک معنا فرض کرده و خود داره میگه به دو معناست، تبن لسفانی. بله ما اینو گفتیم، هنوز هم میگیم، قبول هم داریم. اون تیکه دوم هم که گفتید که صاحب فصول فکر میکرده اگر کسی هم به طبیعت خورده دیگه نمیتونه بحث کنه از فرد و افراد، این هم درسته. اما اونی که گفتید که آخوند به تفاوت این دوتا معنا اصلا اشاره نکرده درست نیست. آخوند اشاره کرده اونو به وجود واحد و وجودات، اینم به مقابل طبیعت که تشخص به
مایوقا بود. چیزی که زیل فاسد اومده به نظر داره همون بحث طبیعت رو جواب میده.
بله؟
اون چیزی که زیل فاسد اومده به نظر میاد که این
فرد نه دوتاشه میگه، هم فرد و افراد رو معنا میکنه،
هم طبیعت،
هم فرد مقابل طبیعت رو. تا رو فرد مقابل طبیعت بیشتر بحث میکنه، اما دوتاش تو مت هست. این از این بفهمه چما؟
فرد با دفع منوش هنگ، من خواستم بگم منوش نیستم، دلیلش هم اینه ما فرد رو فرد از اون امر باید معنا بکنیم که سنخش یه جور ایجاد کاره، کار انجام دادن.
نه کار نیست.
من عرض میکنم مثلا مثالی که اون زاری زدن یک زمین رو یه فرد به چند نفر میفروشن، مثال بزنم اون رو، این فرد من مثلا امری که شده چیه؟ این زمین رو بفروش. خب فردش میشه زمین رو فروختن، نه زمین. فردی موقع است ما تو ذهن اون تو تداره میشه که فرد همین اعیان خارجی چند دونش رو بیاریم.
فرد در بحث ما
فرد کار انجام دادنشه.
فرد در بحث مره و تکرار همونطور که آخوندم گفت وجود واحد یا وجودات متعدده معناش اینه. یک فرد یعنی یک وجود،
هرچی کار یا وجود اون عین خارجی،
نه بستگی داره به حالا تک خطابش. ببین مصداقش یک وجود از اون میاره یا چند وجود از اون
میاره، آوردن اون وجود میشه فرد
دیگه، بستگی داره. ببین شما میگید فرد
سلات و
مست... سلات این سلات جنسش کاره
مولانا یه دقیقه میشه. یه وقت شما میگید یک فرد است از زمین را فروختن، این میشه مصداق زمین فروختن. یه وقت میگه یک فرد است از زمین، این میشه مصداق زمین. تو معنای فرد نخوابیده، هم نسبت به متعلق میشه این فرد گفت، هم نسبت به عمل. تو فرد نه عمل خوابیده نه متعلق. فرد یعنی وجود واحد، فردی که اینجا میگیم یعنی وجود واحد. تکرار میشه وجودات متعدد، مصداق واحد مصادر متعدد. حالا یه وقت شما میگه فرد زمین را فروختن، یه وقت میگه فرد خود زمین. یا همون مثالی که گفتم انشا بکند عتق عبید متعدد را به صيغه واحده، مثلا تو یک صيغه انشا بگه 6 تا عبد رو آزاد کرد. اینجا اگه شما بخواید افراد عتق رو در نظر بگیرید، اینجا ما یک فرد از عتق داریم، تو یک انشا داریم یک فرد. اگر افراد فرد انشا رو در نظر بگیرید، ببخشید فرد انشا رو در نظر بگیرید، ما یک وجود از انشا بیشتر نداریم. فرد عتق عبید رو در نظر بگیرید، ما اینجا 6 تا عتق عبد داریم. بنابراین توی فرد این نیستش که یعنی من با چی بسنجم. فرد یعنی وجود واحد، همونطور که خدا خودم گفت مصداق واحد. افراد یعنی وجودات متعدد مصادر متعدد. حالا شما اینو با هر چی بسنجید مصادر هم رو باید در نظر بگیرید.
چون نسبت امر به امر طلبی که طرف داره
مره و تکرار مال امر نیستش، مال مطلوبه. اون مطلوبه، مال متعلقه، یعنی متعلق امر. یه وقت بگید مره است مطلوب یک باره، یه وقت بگید متعلق امر تکراره. یعنی مره و تکرار وصف برای واجب، اینو قبلا هم گفتم، وصف وجوب نیست.
ولی شو گفت دفع مال فعل، یعنی دفع مال فعل
مختصر
مال اعیان هم هست، دفع در مال اعیان نیست.
خب دفع مال اعیان نیست، درست. خب این درست، دفع مال اعیان نیست، چون خود فعل ایجاد کردن خودش یه فعله، دفع مال ایجاد کردن این درسته. ولی علیان این که بگید فرد مال عملی، یعنی نه فرد توش نه عمل خوابیده نه متعلق. فرد یعنی وجود واحد مستا با هر چی میشه سنگ.
گفتم این دکتر میخوام ما مقایسه کنیم، ولی جوری فرد رو معنی کنیم که سنخش با دفع بخوره، دفع توی عیان معنی نداره،
نه فرد دوتاشون باید به مطلوب بخورن، چون بس نه که مطلوب دفع و دفعات یا فرد و افراده، تو مطلوب تو متعلق دوتاشون باید به متعلق معنا کنن. حالا اون متعلق میتونه از اعیان باشه، اگه از اعیان بود دفع دیگه معنا نداره، یا میتونه از افعال باشه که اگه از افعال بود هر دو معنا داره. حالا
اگه افعال باشه میشه تمیز قال بشه، میشه فرد و
دفعه خب بیرم فرد کی رو داری میسنجی؟
هم فرد
فهم آره دیگه مثلا سخن گفتن طولانی سخن گفتن چی؟
چند دفعه بودنشو
شما خود یه مثال دیگه زدید چی مثال زدید این روز
مثال ماش کنید
چه اون مبنه چیز فریان حساب کردم فرق نمی کن دفعه یعنی اینجا همین انشای امین متعدد که مثال معروفی که میزنه همین سخنرانی ممتد مثال معروفش اینه دیگه الان تو سخنرانی ممتد شما عرفاً چند تا ایجاد داری؟
یه دفعه
سخنرانی خب اما چون این سخنرانی امر متصرم الوجوده فردی که اونجا وجود داره متصرم الوجوده درسته؟
باش ولی چون اتصال داره اتصال مطابق وحدته کلشون
اون وحدت عرفیه اشکال نه
کلشون
اون وحدت عرفیه
اتصال زمانه بیرن حتی دقی هم هست
نه دقی نیستش به خاطر اینکه چون حرکت الان اون بعضیش بماند اونجا برمیگه به حرکت توسطی و حرکت قطعیه در حرکت توسطیه چون یک شیئه که بین مبدا و متحرکت میکنه بله این حرف درسته در حرکت قطعیه در حرکت توسطی اینجوری نیست توسطی کون و شی بین المبدا و المنتاز این هر کدوم اینا میشن یک فرد یعنی از اینجا که من حرکت میکنم تا اونجا هر کدوم اینا میشن یک فرد از حرکت که بین مبدا و منتها قرار داره مطالع وارد اون بحث نشیم بله عرفاً اتصال هست من شما اتصال وحدت میرم خب عرفیه عرفیه این که شما بگید پس تفاوتی بین این دوتا نیست نه حالا مثال معروفش همین سخنرانی احتمال اونجا هم که میخوام بحث کنن که معیار اتصال یا وحدت دایی اگه نگاه کنی خود کفایم تو که میگه بگه اتصاله همون تکلم واعظ رو مثال میزنه دائینی هم که میخواد بگه داییه باز مثالش همین تکلم واعظه
حتی اون مطلق باشه اصلا رابطش نهوش نباشه اصلا خودم میگه منوش درست کنه
نه آخه من اشکالی تو منوج نمیبینم آخه
شما یک
شو میگم مثالش رو عوض کن میگم خب مثالش رو عوض کن
اینجا هم یک دفعه هم یک دفعه
خودم
این هم اوفر رو همه
یک دفعه است بله منتها حقیقتا یک فرد نیست افراد متعدده منتها چون به هم اتصال دارن عرف اینها رو واحد تلقی
یک فرد از سخنرانیه یک فرد از سخنرانیه اما چند فرد از کلماته
نه یک فرد هم نه شما به دقت عقل نگاه کنی هر 4-5 دقیقه بلکه هر جملاتی که من میگم هر کم از این تیکه‌ای از مثلا ببین مثال عاشق جهاد بزنم بد نیست میگه یکی رفت منبر رفت بالا منبر شروع کرد اولش یه سری مطالب حکیمانه گفت به غرض این بعد خب تصمیم گرفت یه روزه‌ای هم بخونه به غرض ثواب یه روزه هم بعد یکی دیگه پیغام داده که آقا مثلا قضا حاضر نیست یه خود طولش بده به غرض این که تا قضا حاضر بشه یه سخنرانی یه مطلب دیگه هم گفت هر کدوم از این مطلب ها سخنرانی هستن مطلب چون عرف چون متصل به هم گفته میشن عرف اینها رو واحد تلقی میکنه چون اتصال داره عرف واحد تلقی میکنه تو بحث استصحاب که ما وحدت عرفیه میخوایم چون صدق و عرفیه لاتنقض دیگه نه شک میخوایم دیگه کل این سخنرانی رو استصحاب میکنیم اشکال هم نداره چون عرفاً واحده درست شد؟ این واحد حساب اما اینجا که الان بحثمون تو فرق دفعه با فرد دیگه اینجا که بحث ظهور عرفی کلمه که نیست لذا اینجا دیگه وجه نداره اونو وارد بکنیم اینجا ما نگاه میکنیم عقلاً میبینیم که این فرد در یه همچین سخنرانی ما چندین فرد از سخنرانی داریم عقلاً ها که با دوایی مختلف انجام شدن البته عرف چون متصل عرف واحد میبینه اونجایی که با ظهور کار داریم مثل استصحاب
یعنی چند فرد شد
به دقت عقلیه چند فرد از سخنرانیه به دقت عرفیه یک فرد از سخنرانیه
قرار بود چند دفعه باشه یک فرد
نیست چی؟
چند دفعه
نشه چند
دفعه
آقا جان داره گیج میکنی
من
من داشتم اینو میگفتم که این عرفی و عقلی رو خط نباید کرد عرفن چون اتصال داره واحد حساب میشیم درست شو جاهایی که با عرف کار داریم بحث ظهوره بحث تعیین مفهومه مثلا میخواییم صدق لاتنقضی یقینه به شک میکنه یا نمیکنه اینا عرفیه اینجا باید عرفی نگاه کنیم عرف متصل میبینه یکی میبینه درست شو اما یه جاهایی بحث ظهور نیست ما اصلا میخوایم بشینیم خودمون فکر کنیم نمیخوایم یه واژه رو معنا کنیم که داریم اینجا اینطوری دیگه میخوام ببینیم واقعا بین دفع یا مره چه نسبتی است. اینجا دیگه دلیل نداره ما عرفی نگاه کنیم که
چند فرد درسته
در کجا
یک
فرد
چند دفعه یا چند
دفعه. حالا بزنید بعد من دارم گیج میشم این حرفا چی بعد است علایات. پس عرفی واحد تلقی بشود به خاطر اتصال که حرف درستی هم هست، این منافات نداره که با دقت عقلی واحد نباشد. اینو که الان من حواسم هست دارم میگم تا الان هم شما بفهم چی میخواد بگید
مثال برای چند دفعه
منافاته. لذا تو بحث استصحاب که ظهور لا تنقضی یقین و شک که همون وحدت عرفی رو میگیریم میریم جلو، جاهایی که بحثمون ظهور عرفی نیست، تعیین مفهوم نیست، اینجا لزومی نداره تبعیت کنیم از عرفی، منطقی میشه حساب میکنیم. اگر منطقی چند تا بود چند تا. خب بحث رو شروع کنیم. حالا این سوالی که آخر پرسیدید رو بعد از کلاس به توضیح بدید، من میفهم چی میگید تا بعد صحبت کنیم. عرض شد خدمت شما که این بحثی که الان شروع میکنه به عنوان امتثال عقیب الامتثال، این تو فصول هم هست، تو همین خلاصه فصولی که من دارم اونم هست، متأ تحت عنوان تذنیبون آورده، اگه کسی خواست ببینه تذنیبون آورده، و این در حقیقت ثمره بحث مره و تکراری که خب این بحث مره و تکرار که بحث کنیم ثمرش چیه؟ ثمره بحث در اینه که اگر یک امری اومد کسی رفت یک بار امتثال کرد، آیا امتثال بار دوم را باید بکنن یا نباید انجام بدهن، یا اینکه میتواند انجام بدهن میتواند انجام ندهن؟ درسته سوالت داره دیگه. یه امری اومده من یه بار امتثال کردم تمام شد، حالا امتثال دومی میخوام بکنم، باید امتثال دوم رو انجام بدم نباید انجام بدم، یا این که چی؟
لا
به شرطه، میتونم انجام بدم میتونم بدم، دارم اشکال دارم. اگر کسی بگوید، اول حرفی که مشهور همه میگن بگیم، بعد تو بعد تحقیق آخون یه حرف دیگه داره، اول حرف مشهور، اگر بگیم ام ظهور در مره دارد، ثمرش این میشه که چی؟
نباید
امتثال اول رو که انجام داد تکلیف ثابته، امتثال دوم امر ندارد، حالا فعلا امر ندارد، حالا ببینیم جایزه رو بمان امر. اگر گفتیم ظهور در تکرار داره، امتثال اول رو که انجام داد امتثال دوم هم امر دارد، درسته در اینجا؟
مثلا
کلش رو هم امتثال باری کرد، این در حقیقت همش با هم امتصال شده. خب اما اگر گفتیم که ظهور در مره دارد، امتصال اول امر داشت، امتصال دوم که امر نداره، امتصال اول را انجام داده، تکلیف ثابت شد، بنابراین دیگه جایی برای امتصال دوم باقی نمیماند، لغو است. تکلیف چند جور مشهور میگن، الان بعد به شیخ میرسیم آخون بسیم، مشهور میگن تکلیف چند جور اثبات میشه، یکی با امتثال، یکی با اسیان، یکی هم با انعدام موضوع، سه جور اسقاط میشه. مثلا فرض کنید لله علی الناس حج البیت، من مثلا من اذان ظهر میدم امر، خب یک حالت اینه که شما نماز میخونید تکلیف اسقاط میشه امتثال کردید، یک حالت اینه که شما نماز نمیخونید اسیان کردید اون اسقاط شده، قضا خودش به امر جدید اون تموم شده، قضا به خاطر اون روایتی است که تو ملای احزار الفقیه میگه من اقزمافات روایت نیست، روایت اصلیه، من فاتت کن فریزه فریغزه ها کما فاتت، اصل روایتی بوده دیگه، خلاصش میکنم میگن اقزمافات، بله اصل روایتی تو ملای احزار هم شیخ صدق آورده، من فاتت کن فریزه فریغزه ها کما فاتت، این اصلش اینه، اقزمافات نقلانش حالا یا اون قضا به امر جدیده، تو اسیان کردی اون یکم اعدام موضوعه، همون موقعی که اذان میدم در بعد اینکه اذان بدن دروغ شمس بشه این آقا بیهوش شد، موقع ما علی تا پایان وقتم به هوش بگید
نه
آمد میام مجرور شد، واسه اینکه از شهاده موضوع وجوب اقامه صلات عاقل بالغ قادر بود، این شرط از دست داد تو کل این وقت، حتی بنزه یه صرف و وجودم سالم نم، خب اینجا موضوع هست بگیم چی؟
این لحظه اول هم نبود
به اندازه صرف و وجود نماز اگر شرایط باشه تکلیف در مورد او فعلیت پیدا،
اگر مثلا کسی 10 دقیقه بعد از طلوع شمس یا مثلا 5 دقیقه چرا نشه نماز طول میشه متعارف حالش جا بود قاره بالغ عاقل بود نخوند بعد از وضعیت خارج شد اینجا وجوب نماز برگردن اون فعلیت پیدا کرد باشه چطور شد
ساقط
میشه
دیگه
از زمان ظهر اگر باشه وجوب نماز آمده بعد از ازار بعدن اگر هم مثلا بیهوش شد و مرد بعد و اون 5 دقیقه اول میتونست بخونه و نخون ولد اکبر باید قضا بکنه باید شدید این فرق میکنه با اینکه قبل از اذان بیهوش شد و تا آخر هم بیهوش بوده
اثبات سقوط تکلیف نیست اثبات
با همون 5 دقیقه تکلیف سقوط پیدا کرد
نه مال جایی که قبلش بیهوش میشه از قبل از اذان بیهوش میشه
از قبل که بیهوش میشه تکلیف شخص فعلیت پیدا نمیکنه چون یک از شرایط عامه
از طرزتون اثباتی که الان میخواستید مثال بزنید
ادام موضوع
مثال بزنید ما طرف قبل از اذان بیهوش میشه یا بعد از اذان
قبل از اذان که بیهوش شد موضوع در مورد او محقق نمیشه چون موضوع محقق نمیشه وجوب نماز ظهر هم برای او فعلیت پیدا نمیشه
با اینکه اثبات سقوط نیست که سقوط تکلیف نیست
حالا منظور سه جور تکلیف هم بمیره درسته اثبات یعنی باشه فهمیدم گیرای ادبی میدی اسقاط یعنی باشه دست بین برنده اینجا اصلا نیامده
مثال بزنیم مثل کسی که اصلا بعد از اذان میمیره چرا بیهوش اینش رو سختش میکنه
باش میمیره
بعد از اذان میمیره
میمیره اونم تکلیف نداره موضوع اونم
میمیره خب حالا سب کنید تموم
شد
نه
این نقل من هست روایت اصلی ده من فاطفیه بخون سنشون
علی ابن ابراهیم عن ابی عن علی ابن ابی عمر عن معاویه ابن عمار قال
این نقل معاویه ابن عمار تو سند هم هست بعد از معاویه ابن عمرش هم بخون ببینیم حالا هم
دیدیم معاویه ابن عمار قال عبادالله
همونه یا حالا ممکنه شما برعکس من بگید بگید نخیر اغز مافات اصلیه منفاتت الفریضه نقل معنایه نه ممکنه ولی اگر منطقی باشید بشید فکر می‌کنید کسی که نقل معنا بکنه نمیاد اغز مافات رو تبدیل کنه منفاتت الفریضه ببین وقتی که مضمون روایت یکیه سند روایت هم یکیه بعد تعابیر یکم پس و پیش میشه ولو عقلا امکان داره دو دفعه امام این جمله رو مثلا به این گفته باشه یه دفعه گفته باشه اغز مافات ولی ظهور عرفیش که همون مطلبی که دو جمله نقل شده بعد اونی که احتمال بدهیم که نقل به بیشتر بخوره بگیم نقل معنا باشه اون نقل معنا رو گیر دیگری ها اصلی اینا البته آدم به یقین نمیرسه ولی حالا یک ظن قوی که رسید استفاده میشه خب حالا بحثمون حالا این تیکش نمونه ولی این حالا اجمالا بیدیم خوبه داخل بر اصلا علوم حدیث خوبه برگردیم بحث خودمون پس این راجع به قضیه مره پس ظهور مره اولی رو که انجام دادی امتصاب شد دومی دیگه امر نداره دوباره بری انجام بدی لغو امتصاب میخواد حرف مشهور حالا طبق مسلکش آخوند که میگه و مشهور که میگن ام ظهور در مره ندارد ظهور در تکرار هم بگید ندارد عقل است که فقط همون صرف وجوده طبیعته عقل است که میگه یک نفر یک بار انجام بگید بدی تکلیف چی شده؟ انتصال شده و تکلیف ثابت شده عقل خب طبق این یک طرف کسرت باشه طرف مقابل ندرت باشه این کسرت ظهور سازه صرف کسرت نیست اگر انسان ظهور انصرافی دارد در اگه باشه حیوان ظهور انصرافی دارد در معادل انسان فقط به خاطر نیست که حیوان در معادل انسان زیاد استعمال میشه این هم هست که حیوان در انسان نادرن استعمال میشه صرف کسرت نیست نظر اگه یاد باشه توی همون بحث امر وجوب و نه وقتی که اومده بودن گفته بودن امر انصراف دارد به ند به خاطر کثرت استعمال امر در استحباب آخون چی گفت؟ گفت کثرت استعمال در استحباب دارد ولی ندرت استعمال در وجود ندارد تا ظهور پیدا کند در استحباب بنابراین ظهور انصرافی فقط باشی از کثرت استعمال یک طرف نیست، باید طرف مقابلش هم چی داشته باشه؟ ندرت استعمال. درست شد؟ حالا دوباره یه دفت دیگه بشه، دوباره میگه کثرت استعمال انصراف، کثرت استعمال یه طرف، ندرت استعمال طرف.
یه ما از بین کثرت استعمال اصلاحی به ظهور عرفی که موجب معانفت ذهن با اون معنا بشه دیگه
نمیشه. کثرتی که کنارش ندرت اون برای باشه. خب حالا اون مسلک ما چی میشه؟ ما اینکه میگیم ام نداله بر مرس، نداله بر تکرار. خب اینجا وقتی که رفت فرد اول رو انجام داد، امتصال شده، تکلیف اثبات شده، بحث نیست. فرد دومی که انجام میخواد بده باید که قطعا نداره، چون دیگه امر نیست. اما نباید فرد دوم انجام بده، نامشروع است، بدعت است، یا این که جایز است. سوال چی هست میزنی؟
اگه رسم کنه که تشکیل اتحاد انجام
مشهور این حرف داشته باش، حرف خوبیه. درسته مشهور گفتن که باید ببینیم اون امر اول اطلاقی دارد یا اطلاقی ندارد. اگر امر اول اطلاقی داشت، با انجام اولی تکلیف ثابت میشه، ولی کم نسبت به دومی طرف آزاد. حالا خواست دو دفعه انجام بده، خواست سه دفعه انجام بده، خواست چهار دفعه انجام بده، نخواستم انجام نده. اما اگر اطلاق نداشت، وضعیت امتصال دوم رو باید با اصل عملی تعیین کنید. از حرف مشهور تو ثمره بحث مره و تکرار این شد، گفتن اگر بگیم هم ظهور در مره دارد، با عمل اولی که انجام میشه تکلیف چی میشه؟ امتصال میشه و ثابت میشه. تکلیف دوم وجهی نداره، چون امتصال شده رفته دیگه، چیزی باید امتصال. اگر هم بگی ظهور در تکرار داره که امتصالش با انجام کله، اگر هم مثل آخوند و اینا بگی نه ظهور در مره داره نه ظهور در تکرار، دو اولی رو که انجام داد تکلیف ثابت میشه، اما نسبت به اینکه دومی رو میتونه انجام بده یا جایز نیست، اگر اولی اطلاع داشت در مقام بیان بود، جایز است دومی و سومی رو انجام بده و میتونه انجام نده، آزاد. فعلا اینا تصور کرد اطلاع داره، یعنی که نسبت به انجام دفعه دوم و سوم نه نه کرده نه ام کرده، آزاد گذاشته، لا به شرط گذاشته،
مفهوم نداره. میگه یه مورد رو بیاد، در موردی که بیشتر یه مورد بیاد نیاد
ساکته، اطلاقش یعنی آزادی به شما میده. با این که در تمام من بوده میتونست از دفعه دوم و سوم من کنه، ولی من نکرده، من نکرده میشه آزاد
بود. امر به طبیعت میگم، امر به طبیعت تو جاد به فرد هم باید، ولی به افراد متعدد هم میده.
من نکرده لابه شرط بسن، اما اگه نبود اطلاق باید رجوع کنیم به اصول عمل. این حرف مشروع بیرسیم. آقا مثال هم بزن، الان مثال بزن همه شروع بیره آخرش بزن. این از این بعد. اما آخوند یه حرف دیگری داره. آخوند میگه این رو حرف خود ما که مثلا بیان میگیم امر اول خود امر دلالت نداره، شما بیان میگه اگه اطلاق داشت دوباره میشه نداشت نمیشه. ببینید بزن ریشه بخش بگن، یه ده میگن اطلاق جمع الهیوده، یه ده میگن اطلاق فرد جمع و حدود و رفض و حدود چیه؟
وجودی و
حدود میدم چون فرد میگن
لا به شرط بگیریم یا به شرط
قسمی
بگیریم.
لا به شرط مقسمی کدومه یا قسمی کدومه؟ قسمی کدومه؟ جمع و حدود، یعنی تک تک این قیود رو لحاظ کرده، نه اثبات کرده نه منع کرده، رها کرده. بعد رفض و قیود شما بگید مقصدی ها، ولی ماهیت مهمل است رفض و قیود، مقصدی نیست. حالا این بماند، چون شما معمولا فکر کنید ماهیت مهمل و مقصدی یکیه، واسه این یکی هم میزه، ولی دو تاست اینا ماهیت مهمل. حالا بماند اگر اطلاق جمع و قیود بود، حرف مشهور درست بود. یعنی اگر اطلاق مناش این بود که اون قیود مختلف ممکن را دیده، لحاظ کرده و بعد گفته هم این باشد و نباشد، دوتاشو قبول دارم. و اگه این باشه یکی از قیود به شرط لا بودن، به شرط عدم تکرار، این رو در نظر گرفته و نه شرط کرده عدم تکرار را، نه شرط کرده تکرار را، لذا شما آزاد هستید، میتونید دفعه دوم انجام بدید، میتونید نه. ولی طبق مشهور اطلاق و درست همه اطلاق جمع قیود نیست، رفض رو قیود، یعنی همون ماهیت محور است. یعنی من این طبیعت رو میخوام. دلالت نمی کنه که من تک تک وجود را دیدم یا بگید ندیدم. اینجا اونی که تعیین کننده است بحث غرضه. اگر ما بدانیم که اون غرضی که منجر به ایجاد این امر شده همچنان باقی است، امتثال دوم لغو نیست. مثلا خان بسا آخش بود. اما اگر بدانیم غرضی که مولا آور میخواست از این با امتثال اول من ثابت شده، دیگه غرضی وجود بگید ندارد، خب اینجا امتثال دوم لغو است و قابل قبول نیست. پس باید سخو باید ما توی این قضیه نریم سراغ اینکه اطلاقی هست یا اطلاقی نیست. نبود اصول عملی اطلاق بود شما آزادی، نه، باید بریم سراغ قصه غرض. ببینیم اگر ما بدانیم غرض باقی است، امر دوم لغو، امتثال دوم لغو است. اگر بدانیم غرض مرتفع شده، امتثال دوم لغو. حالا مثال اول، مثال عرفی دهنی راست میگید مثال بزن. خب بزن بزن مثال.
چرا سراغ غلط میگید؟
گوش بده بزن مثال بزن میگید به صلوات این رسید. مثال مولا، مثال عرفی، مثال خودش اسم لیوان. مولای میگه آب بیارم. خب من یه لیوان آب بردم، گفتیم اسقنی ماهن نه دلالت میکنند بر مره، نه دلالت میکنند بر تکرار. اسقنی ماهن دلالت میکنند برای اینکه شما باید طبیعت سقی الماء آوردن آب رو از مرحله فرض و تقدیر به مرحله فعلیت و تحقق برسونید، یا به زبان فلسفی صرف الوجود را بیاورید. شما آب اول رو که بردی این محقق شد. خب حالا حالا اگه من دوباره برم آب بیارم چی؟ به جای اینکه برید سراغ این که ببینید اسقنی ماهن اطلاق دارد یا ندارد که مشهور رفتن، باید بریم سراغ ببینیم آبشو خورده یا نخورده. اگر مولا آب رو خورده بود و قرض که رفع عطشه عرفن حاصل شده بود، اینجا من دوباره آب ببرم لغو است. اما اگر نه، آب رو هنوز نخورده، قرض خوابیه، اینجا من برم دوباره آب بیارم، مخصوصا اگه برم فرد احسن را بیارم، مثلا قبلا آب معمولی بردارم، حالا آب خنک بردارم براش ببرم، آب خنک برام براش ببرم، خب اینجا لغو بگید نیست. نریخته که واجب باشه مولانا، اون که واجبه اگه مثلا پایی که بخوره بریزه که الان ما بدونیم اون غرض باقیه و با اون فرد قبلی قابل تحصیل نیست، اونجا میگم واجبه. این که نریخته لیوان آب جلوشه، هنوز ننوشیده، غرض رفعتش باقیه، دقت کردی؟ حالا اون لیوانم بخوره برطرف میشه، من میرم یه لیوان دیگه برمیدارم میارم براش، این لیوان دومی که من میارم اگه بخصان فرد احسان رو بیارم لغو نیست. لذا تو اون روایت شما معیدش هم این که در روایات داره که وقتی طرف پرسی که من نماز فرادات هم در هنوز وقت به پایان نرسیده، جماعت میتونم بخونم یا نه، حضرت بهش گفت جماعت میتونی بخونی و خداوند اون احبه و ما را برای تو چکار میکنه؟ حساب میکنه. پس فرد دوم میتوان آورد، فرد دومی که میتونه برتر از اولی باشه. حاجا قمیدی؟ خب هر آن فعلا بحث ما بحث کبرویست، ضابطه کلیشو میگی، اون بحث صغروی است که تو اجزا واردش میشیم. حالا ما کجا رایم غرض باقی یا باقی نیست غالبا نمیفهمیم با اصول
سرمیه بهتر از اصول سرمیه بکنن
یه همین جایی دیگه باز کنن. نه خیلی استثنا بود اونجا برسه توضیح میدم، این قبلا هم اشاره کردم که اینجا جا استثنا، ولی مفصل تر تو اجزا توضیح
میدم. یعنی اشتراحی نداشته
دارم سر به سادم میزدم، یه اشاره میکنم تفصیلش باشه تو اجزا، چون آخون تو اجزای مفصلتا باز به اونجا میگید. ما عدلیه ای برداره، ما اشعری نیستیم، عدلیه احکام رو تابع چی میدونن؟ اینطوری نیست که با امر حسن میاد، اول حسنی بگید هست بعد امر میشه. لذا اگر ما به هر طریقی بدانیم که اون غرض چیه باقیست، کبرویش حالا صغرویش میگونه، بدانیم اون غرض باقیست. اینجا همین که میدانیم غرض باقیست، امتثال دوم ما دیگه لغو نیست، حسنه. اینطور نیست که با امر حسن امتثال بیاد که شما بگید چون امر دوم محرق وجود بگید ندارد پس امتثال دوم حسنی ندارد، ما باید بریم ببینیم امر دوم مثلا هست یا نیست، نه بلا تشریحی که بعضی از بزرگان میگن ما چون عدلی هستیم امر شارع ناشی از اون بلاغاتش بوده، ناشی از اون قرضش بوده، اگه قرض باقی باشه امتثال دوم هم بعد یه نکته بگم حالا که پیش اومد اینو بگم بشه قرض نصب
نمیگه
اجازه
شیر متعلق بوده امر مستحق باشه باشه نصب که میگن
لازم نیست در متعلق مصلحت باشه، درسته، اما نه اینکه امر بدون مصلحته، امر همیشه با مصلحته، ناشی از مصلحته. منتها تو امر مولوی مصلحت توی متعلقه، تو امر ارشادی مصلحت تو مرشعالنه، تو امر امتحانی اختلافه. آخوند اینا میگن مصلحت در خود امره، آغازی اینا و قول اقوله که مصلحت در مقدمات و متعلقه نه در خود متعلق. به هر حال همیشه تابع مصلحته، مطمئن مصلحت لزوماً در متعلق نیست، یعنی این حرفه، نه اینکه بدون مصلحته. اول مصلحته هست، قرضه هست، بعد هست. فقط یه نکته کوچولو بگم، دو تا نکته هست، یکی شروع اگه بسیم اون مرد میگم آخون میگه شما اگه دیدید قرض باقیه شما میتونید فرد دوم رو بیارید که مثلا احسن باشه، مثلا مثال زن، بعد میگه مطلقا ولو احسنم نباشه اخص باشه. این مطلبی است که آشمند حسین امام آیه خویی اینا اشکال کرد، این مطلقاش وجهی نداره، اونی که معقول و منطقی است اینه که شما یه لیوان آب بردی قرض باقی، حالا میری یه لیوان بگی بهتری آب خنک برمیداری بری، اما حالا اگر اون لیوان آب هست شما بعدش بری یه آب گرم برمیداری ببری، این حسنی اندل اغلا نداره، این مطلقات ایراد داره که اینو تو اجزا واسطه هم میگیم، اینجا هم میتونید ببینید هم آیه خویی داره اینو هم امام هم آشام سید. یکی هم بحث قرضه، ما دو تا قرض داریم، یک قرض از خود امر داریم، یک قرض اقصا داریم. قرض از خود امر اینه که مکلف متعلق امر را چکار کنه؟ امتثال. وقتی شما میگی اسقنی ما ان، اینو هاشم ابن حسین خوب توضیح داده، وقتی میگی اسقنی ما ان، غرض از اسقنی ما ان اینه که من برم آب بیارم، غرض از خودم، بله غرض اقصاش بوده که شما رفع آتش کنید. توی عبارت مرحوم را خوب این غرض اقصا رو به غرض از ام تعبیر میکنه، میگه غرض از ام رفع آتش، اگه غرض مستقیم از ام رفع آتش نیست، قرض مستقیم من چه میدونم مولا رفعتش میکنه، اون به من رفت، اونی که من دستم هست اینکه سقی الماء بکنم، منتها اگر بدانم اون قرض اقصا حاصل بگید نشده، چون عدلیه هستم، چون احکام را تابع مسائل را واسط میدانم، چون اینجا میفهم مصلحت ملزم هنوز هست، لذا اینجا آوردن فرد دوم احسن معنا داره، یا اگه اون فرد اول ریختشته باشه اصلا آوردن فرد دوم واجب میشه. بنابراین این هم یه نکته که آشناسید داره، یک غرض از امر داریم که خود اتیار متعلق خود امتثال، یک غرض اقصا داریم که اون تأمین غرض نهاییه. در حالت عادی من چون از اغراض اقصای مولا خبر ندارم تکلیف مولا ندارم، ولی اگر جوری فهمیدم که مولا اینجا غرض اقصایی بگید دارد، من اون موقع فهمیدم اینجا تکلیف دارم ولو لفظی و خطابی از شارع پیدا نکنم. نظاری که بعضی از بزرگان گفتن تو وقتی امتثال اول رو کردی بیای امتثال دوم رو بکنی میشه تشریع و این قابل قبول نیست چون دومی امر نداره، ما میگیم امر نداشته باشیم. اگر ما بدانیم با این فرض که بدانیم غرض اقصای مولا باقیست، اینجا عمل دوم رو که انجام میدهیم مطلوب مولا را اتیان
کنیم.
رو اینم فکر کنیم،
این دانستان خودش به امر دومه،
نه میرسیم، نه لزومن اینجوری نیست. ببین آیه خوینا میگن که ما همیشه غرض مولا از طریق عوامل، اینجوری نیست، ما درست غالبا از طریق عوامل و نواهی از کتاب و سنت میفهمیم،
ولی غرض اقصا هم مثل سایر میتونه از کتاب فهمیده بشه، میتونه از سنت فهمیده بشه، میتونه از اجماع فهمیده بشه، میتونه از عقل قطعی فهمیده بشه که عقل قطعی حجته. هر کدوم اینا بیان قبول، غلبش رو قبول داریم، ما بحث داریم، غالبا ما از غیر کتاب و سنت نمیتونیم. ولی اینکه بگید فقط از طریق کتاب و سنت که آیه خوینا رو گفتن، این فقطش محل بحثه. بذارید تو اجزای بحث دوباره میاد، اونجا مفصل‌تر صحبت میکنیم. اینو بخونیم بعد از کلاس میپرسیم، دیر میشه. تنبیه هون، این تنبیه هون آخون همون تزنیمون فصوله. یه وقت چک کنید حالا فصول یا اون خلاصت الفصول مثلا خوبه نگاه کنید. الامتصال و عقیب الامتصال، این ثمره بحث مره و تکرار، این مره و تکرار که تا الان بحث میگیم ثمره چیه؟ ثمره چیه؟ لا اشکال بناءً علی القول بالمره فی الامتصال. مولا گفت اسقنی ما، ما هم قائل شدیم زور در مره دارد، منم یه بار سقی الماء کردم، خب امتصال کردم. و دیگه لا مجال برای آوردن به مأمورم به، یعنی به ماکان مأمورم به دیگه، اونی که قبلا بهش هم شده بود، لا مجال برای اتیان به اون ماکان مأمورم به ثانیه، دوباره برم سقی الماء کنم، الا ان یکون عیزن، که دوباره مثل اون دفعه اول بهی، یعنی با این مأمورم به امتصال انجام بشه، چون من عذر در مره داشت اونو انجام دادم، امتصال چی شد؟ حاصل شد. اول حرف مشهور داریم میگیم، هنوز به اون تحقیق آخون نرسیم. فانه اگه من برم دوباره انجام بدم، این بدل امتصال بعدل امتصال، امتصال بر امتصال میشه و امتصال اون لغوه، من اولی رو انجام دادم دیگه، تکلیفم ساقط شد دیگه. چیز
لا مجاله یعنی
داریم هنوز لاغه جای نه لغو داره، خب وقتی که لغو شد اگه عبادت باشه تشریع هم میشه، بدعت هم میشه، چون قصد قربت داره دیگه، درسته؟ قصد رجا باید دو تا مبلوسه، در قصد رجا در عبادات یه عده میگن احتمال مطلوبیت کافیست، یه عده میگن نه باید مشمول اخبار منبلغ قرار بگیره، یعنی یه بلوغ و نوی شیئا من الثوابی چی؟ باشه. اگه هیچی نباشه اون قبول نمی کنیم. اگه خواستید امامینا میگن توی تصحیح عبادیت عبادت به احتیاط احتمال مطلوبیت کافیه، آقای تبریزینا میگن نه کافی نیست، آقای خویلا میگن نه. این بحثش چه خودش
امتصال نمیگن
دیگه، چون رجعانه. امتصال هم نمیگن، بله امتصال رجعانه، اما خواستم اصل مطلب رو بگیم، دوتا بسته که اما علل مختار دیگه تکرار نمیگه، چون معلومه کسی میگه زوره در تکرار داره، طبیعتاً چند تا باید انجام بده تا امتثال حاصل بشه. اما علل مختار من دلالت کی؟ صیغه بر طلب طبیعت، بدون اینکه خود صیغه دلالتی بر مره و یا دلالتی بر تکرار داشته باشه، خودش دلالت داره. اینجا مشهور اینجوری میگن، میگن حال خالی نیست یا وجود ندارد اطلاق صیغه‌ای در مقام بیان، یعنی اطلاقی نداریم، بلکه در مقام اهمال یا اجمال. اهمال چی؟ اجمال چی؟ تو بلدی که
اجمال در مقام بیان نیست،
اهمال
در مقام بیان
چه یه بار دیگه؟
اهمال در مقام بیان نیست، اجمال در مقام بیان، ولی بیانش مبین نیست، مجمل
تقریبا. ولی اگه میخوای دقیق‌تر بگی، دقیق‌تر میخوای بگی در اهمال غرض مولا، غرض مولا به بیان تعلق نگرفته، اینجوری بگو، همین رو خواستی بگی، تعبیرش در یعنی لزومی نداره در مقام باشه، غرض در به بیان تعلق نگرفته، یمکن در مقام بیان باشه یمکن نباشه، غرض مولا به مقام بیان تعلق نگرفته، این میشه بگید اهمال. اما اگر غرض مولا به عدم البیان تعلق گرفته، این میشه اجمال. فرقش رو می‌بینی؟ ببین، یه وقت میگه غرض در عدم البیانه، یه وقت میگه عدم الغرض بالبیانه. فهمی چی شد؟ ببین، یه وقت غرض المولا به عدم البیانه،
این میشه اجمال.
یه وقت میگی عدم و غرض المولا
دومی شامل اولی شد،
این میشه
اینجوری، دومی
اهم
از اولی
شد ثبوتاً. بعد این مسئله که آخو، اینم خواستید. البته آقا منظورش احتمالاً همین بالا دقیقش اینه، غرض مولا به عدم البیان میشه اجمال. لذا میگن دیگه، میگن اجمال ما فوق اهماله، یعنی یه قدم رفته جلوتر، نه تنها غرضی در بیان نداره بلکه غرض به عدم البیانه. خب اگر ما اطلاقی داشتیم، چیز اطلاقی نداشتیم، الا یکونه هناک اطلاقون فالمرجع هوال اصل، یعنی اصل چی؟ عملی دیگه، اطلاق نداریم، دلیل اجتهادی نداریم، میره شما اصلا. و اما ان یکونه اطلاق کی؟ صیغه فی ذلک المقام، یعنی در مقام بیان. اگه این باشه فلا اشکال فی الاکتفاء بالمعرف الامتصال، کسی یه بار خون اشکال نداره. انما الاشکال در این که جایز است که اکتفا نکند کی؟ مکلف بر مره، یعنی میتونه دفعه دوم و سوم انجام بده. این قبلا مشهور گفتن فان لازم اطلاق طبیعت المأمور بها، وقتی اطلاق داشت اتیان به اون طبیعت است، مرتن او مرارن، میتونه دفعه دو سوم انجام بده. لا لزوم الاقتصار علل مره، نه اینکه لازم باشد من یه بار بیاره. این حرفی بوده که معروف بوده، پس میگفتن اگر شما بگید ظهور نداره اطلاق داشته باشه دومی و سومی هم جایزه، نداشته باشه طبق اصول اولیه. این حرف درست نیست، چون این اگه اطلاق جمع القیود بود این حرف خوب بود، ولی اونی که مطلق گفته، همونطور که آقا هم اشکال کرد، اونی که مطلق گفته مثلا تمام این قیود رو دیده، ولی وقتی گفتی اطلاق رفع القیوده، معنای اطلاق صیغه اجازه دادن انجام دفعه دوم و سوم بگید نیست، لذا آخون میره رو قضیه غرض زوم میکنه، تفصیل میده، میگه و تحقیق مقتضای اطلاق جواز اتیان به طبیعت مرتن، یعنی چی؟ دفعتن، چون برش فی ضمن فرد رو گفته این مرتن یعنی دفعتن. مقتضای اطلاق جواز اتیان به اون طبیعت دفعتن، حالا فی ضمن یه فرد یا چند فرد خواهد بود، فیکون و ایجاد اون طبیعت در ضمن افراد، حال بزنید به افراد، نوعی از امتثال است که ایجاد طبیعت در ضمن واحد. لا جواز، این لا جوازات به کجاست؟
جواز،
اون جواز الاتیان با هم مرتن بالا، مقتضای اطلاق جواز الاتیان به ها مرتن در ضمن فرد یا افراد است، نه جواز اتیان به طبیعت مرتن و مرات، یه دفعه و چند دفعه، این نیست. پس چون اطلاق جمع القیود نیست، رفع القیوده، اگه جمع القیود بود یکی از قیودی هم که اینجا اومده مرتن و مراته، اما این نیست معنیش. فانه پس همانا شان چنین است مال اتیان به کی؟ طبیعت، یک بار امتثال حاصل می شود و ساقط می شود با اتیان به طبیعت یک بار امر. خب همه اینا فی با اینه که شما گفتی که من یه بار انجام بدم کافیه، دفعه دوم دیگه نمیخواد. این کجا دفعه دوم نمیخواد؟ وقتی که امتثال امر علت تامه باشد برای حصول غرض اقصا. غرض اقصا چی بود؟ تو مثال اسپنی ماهن غرض اقصا چی بود؟ رفع آتش. غرض خود امر آوردن مطلقه، غرض اقصا رفع آتشه، تأمین غرضه. حالا اگر امتثال امر علت تامه بود برای حصول غرض اقصا، یعنی رفع آتش انجام شد، دیگه یحصل اون غرض اقصا به مجرد کی؟ امتثال امر یا اتیان مأمور به. در این صورت دیگه فلا یبقا معه، یعنی معه کی؟ حصول غرض اقصا، جایی برای اتیان کی؟ مأمور به. ثانیاً حالا چه به داعی امتثال امر دومی باشد یا به این داعی باشد که هر دو اتیان امتثال واحدی شود. اگر علت تامه شد، غرض اقصا حاصل شد، دیگه اتیان دوم قابل قبول بگید نیست. لما عرفته، این لما علت دوتا شده. چرا فلا یبقا ما حصول الغرض مجالو؟ لما عرفته، از این که حاصل می شود موافقت با اتیان طبیعت و ساقط می شود غرض با کی؟ با اتیان طبیعت و ساقط می شود امر با حصول بگید غرض. چون ما عدلیه دیگه، امر ناشی از مساله و مفاسد، ناشی از غرضه. فلا یبقا اینجا مجال لامتثالهی اصلا، بعد از اینکه شما دفعه اول انجام دادی غرض حاصل شد، دیگه جایی برای امتثال اون امر باقی نمیمونه. ولی این مال کجاست؟ جایی که اون غرض اقصا بگید چی؟ حاصل شده باشد. اما اگر امتثال علت تامه حصول غرض، یعنی کدوم غرض؟ غرض اقصا، یعنی اون رفع آتش ها، رفع آتش به اصطلاح نشود، مثل اون جایی که مولا امر کرده باشد به آب که بنوشد یا وضو بگیرد، بعد فعتا کی؟ مکلف. چی را؟ آب را. اما هنوز ننوشیده کی؟ مولا. یا وضو نگرفته مولا هنوز. اینجا بعید نیست که بگیم صحیح باشد تبدیل اون امتثال به آوردن فرد دیگری که احسن از بگید فرد اول باشد، چون غرض باقیه. من یه لیوان آب آوردم گذاشتم جلوی مولا، نریخته ها هستش، ولی مولا هنوز ننوشیده، غرض رفعتش باقیه. حالا من برم یه لیوان آب خنک بردارم بیارم بذارم جلوش، میگم اینو بدید، این اشکال یه امتثال کردم تبدیل میکنم به امتثال دوم، یا اونو بردارم اینو بذارم، فرق نمی کنی،
اونو بردارم اینو بذارم، اون بر مطلقنش موجه میشه.
اگه این باشه، منتها توی تکالیف شرعیه مثل اسکلیما نیست که تو ورداری ببری. بله
مثل اون رو
بره چی؟ اول میگه احسن به، درسته؟ بعد ترقی میکنه میگه مطلقا، چه فرد دوم احسن باشد چه نباشد. به این مطلقا خدمت شما عرض شد هاشمند حسین و امام و آقای خدا اشکال کرد، گفتن فرد دوم احسن باشد، بله این عرفن امتصال، اما فرد و مساوی اولی باشد یا پایین تر از اولی باشد، این حسن عقلی ندارد، امر شرعی هم که بگید ندارد، لذا این دومی دیگه وجهی ندارد. به این مطلقاش اشکال کردن، فهمید چطور شد؟ کما این که تو روایت هم داره دیگه، دو تا یه نماز خونده بود، بعد گفت میتونم دوباره به جماعت بخونم یا نه، گفت بخون ان الله، چی بود نوشتم تو دفترم،
چی؟
ان الله یختار احبه ما، خدا اون بهتری رو برمی‌داره. ببین اینجا تو روایت مثلا یکی احبه،
مثلا یکی رو
تون
خونده یا مثلا بعضی مستحبات رو اجرا نکرده، حالا میخواد
اشکال نداره، میشه
میشه
چرا نمیشه؟
باشه
دومی احسن از اولیه، لذا شما گوش صبر کن، لذا شما ببینید بزرگانی که مثل ما نبودن اهلش بودن، آست احمد خونساری میگه من یه دور خودم نمازو خوندم، یه دور احتیاطرم خودم قضا کردم، وصیتم کرده یه دور تا از زمان بلوغش تا زمان مرگش حساب کنم دوباره براش قضا کنم. این برای چیه؟ برای اینکه میخواد مطمئن بشه که اگه اولی کم و کسری بگید داشته تو دومی بره. خب میدونم، خب این احتیاط چرا حسنه؟ چون حسن و غلایی پشتشه، یعنی احتماله، ولی اگر من دومی رو که بخونم پایین تر از اولی باشه چه وجهی داره؟ کما این که کان له، یعنی للکی للمکلف ذالک است، یعنی چی است؟ اتیان اون دومی است قبل از کی؟ اتیان به سابق. بنابراین که بیان این بحث مفصلا در باب اجزا خواهد آمد. والحمدلله رب العالمین.
نظر عدلیه مثل
اون فرق غرض اقصا، فرقی چطور شد؟ غرض اقصا رفعتش، غرض نزدیک امتثال متعلق.
مثلا نظر عدلیه اینطور نیست.